آفرین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
انتصاب جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان بسیج از سوی حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا.
برپایی مراسم سالروز حمله تروریستی ناب آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران با حضور رئیس مجلس لاریجانی. آمریکا شکست می‌خورد چون ایرانیان را نمی‌شناسد.
و تشریح آخرین خبرها از شناسایی و دستگیری عوامل جاسوسی آمریکا و پرونده‌های قضایی مطرح از زبان سخنگوی این قوه، با بازداشت 3 نفر در پرونده ارزی وزارت نفت 25 میلیون یورو به کشور برگشت. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر. دعوت می‌کنیم با مشروع خبرهای ساعت 14 همراهمان باشید.
حضرت آیت الله خامنه ای در احکام جداگانه امیر سرتیب محمد رضا آشتیانی را به سمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سردار سرتیب غلامرضا سلیمانی را به سمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند. متن احکام فرمانده معظم کل قوا به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر سرتیب محمد رضا آشتیانی، بنا به پیشنهاد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و نظر به تجارب و شایستگی، شما را به سمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می کنم. تلاش شایسته در ارتقاء توانمندی‌های دفاعی و امنیتی نیروهای مسلح با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگی و کارشناسی با لحاظ نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مورد انتظار است. از زحمات و تلاش‌های امیر سرلشکر صالحی در این مسئولیت قدردانی می‌کنم. توفیق شما را از خداوند متعال مسئلت دارم. سید علی خامنه‌ای، 11 تیر 1390. بسم الله الرحمن الرحیم. سردار سرتیب پاسدار غلامرضا سلیمانی، بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و نظر به تجارب ارزنده در بسیج و شایستگی، شما را به سمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می کنم. اعتلاء بسیج و فرهنگ مقاومت و تقویت زمینه‌های بروز خلاقیت و ابتکار بسیجیان به ویژه نوجوانان و جوانان در گسترش، تعمیق و حفاظت از ارزش‌های انقلابی و ارتقای حضور سازمان یافته‌تر آنان با تکیه بر تجارب در عرصه‌های مورد نیاز انقلاب اسلامی گسترش گروه‌های جهادی و همافزایی و تقویت بسیج اقشار در تعامل سازنده و همافزا با مجموعه سپاه و سایر سازمان‌های کشوری و لشکری با لحاظ تدابیر فرمانده کل سپاه مورد انتظار است. از تلاش‌های ارزنده و مواضع انقلابی سردار سرتیپ پاسدار غلام حسین غیب پرور در دوره تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی می‌کنم. توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای 11 تیر 1398.
31 مراسم سالگرد شهدای حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران امروز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار شد. آقای لاریجانی در این مراسم با اشاره به شکست‌های پی در پی آمریکا در منطقه گفت آمریکا شکست می‌خورد چون منطقه و مردم ایران را نمی‌شناسد. رئیس مجلس با اشاره به رفتارهای متناقض سردمداران کاخ سفید و همچنین شکست ائتلاف ضد ایرانی آمریکایی‌ها افزود آنها فکر می‌کردند با تهدیدات ملت ایران تسلیم خواهد شد و می‌توانند ایران را به هم بریزند، اما باید بدانند که مردم و جریان‌های مختلف سیاسی کشور در مسائل مربوط به امنیت و منافع ملی متحد و یک زبان هستند. همکارم قاسمزاده گزارش می‌دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم گرامی داشت سال روز شهدای حمله تروریستی ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران با بیان جنایت‌های 100 ساله اخیر آمریکا در حق ملت ایران تأکید کرد امروز همه ملت ایران و جریان‌های سیاسی معتقدند که در مقابل آمریکا باید ایستاد.
مشکل آمریکایی‌ها این است که خاورمیانه را نمی‌شناسن، مخصوصاً ملت ایران را نمی‌شناسن. تصور میکنن اگر مثلا 4 ناو بیارن در منطقه میتونن یه کشوری رو تسلیم کنن. در طول تاریخ ایرانی ها نشون دادن یه اراده مستحکمی در مقابل بیگانگان دارن و یک همبستگی ملی دارن. این افتخار آفرین هست که یه کرد میگه اول من ایرانیم بعد کرد، یک عرب میگه من اول ایرانیم بعد عربم در خوزستان، یه ترکمن میگه من اول ایرانیم بعد ترکمنم. این برمیگرده به اون ریشه تاریخی گسترده‌ای که در ایران هست.
آقای لاریجانی در ادامه این مراسم هم گفت اگر امروز در مسئله هسته‌ای هم رفتارهای پریشانی را آمریکایی‌ها از خود نشان می‌دهند به خاطر نشناختن مردم ایران است.
امروز هم که در مسئله هسته‌ای ایران این گونه تحریم‌های عجیب رو علیه ملت ایران ایجاد کردن، شما رفتار این رئیس جمهور آمریکا رو آنالیز کنید در ظرف همین یک سال گذشته، ببینید چی رو می‌خواد بفهمه. ابتدا با گستاخی اومد گفت ملت ایران ملت تروریست است، من سخت‌ترین تحریم‌ها رو ایجاد میکنم. روی میز پرونده نظامی هم هست با این کشورهای در به داغون منطقه، هم برخیشون تماس گرفت، اونا گفتن ما متحدیم، ما ائتلاف منطقه علیه ایران ایجاد میکنیم. نتوانستید ائتلاف ایجاد کنید چون این کشورها همسایه ما میدانن اگر وارد ائتلاف شدن باید هزینه‌شو بدن. چرا این رفتار رو دارن؟ چون تصورشون این بود وقتی این کار رو انجام دادن، این تهدیداتو کردن، ملت ایران تسلیم میشن.
لاریجانی همچنین به مسئله ساز بودن کشور آمریکا در صحنه بین الملل هم اشاره کرد و افزود آمریکایی ها نمیخواهند ایرانی ها پیشرفت کنند و تنها راه مقابله با این کشور ایستادگی و حفظ همبستگی ملی و ایستادن بر روی پای خود و استفاده از ظرفیت های داخلی است. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم به عنوان سخنران دیگر این مراسم به خوی جهانخواری آمریکا اشاره کرد و گفت در این جنایت تاریخی کشور آمریکا نشان داد که هدفی جز جهانخواری و غارت کشورها ندارد.
آمریکا به معنای واقعی کلمه جهانخوار و تروریست است. این جنایت تاریخی رو امریکا به فرمانده اون مدال میده و این معناش اینه که هدفی جز جهانخواری و کشورگشایی رو اونها در سر ندارن و تسلیم شدن ملت‌ها و غارت دارایی و ثروت ملت‌ها هدف اصلی اونهاست.
تشریح پیگیری آخرین پرونده‌های مطرح در دستگاه قضا در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضاییه. غلام حسین اسماعیلی در نشست امروز با اشاره به شناسایی و دستگیری عوامل شبکه گسترده جاسوسی آمریکا در مراکز انتظامی هسته‌ای و زیرساخت‌های عمومی کشور در سال گذشته گفت برای 2 از اعضای این شبکه حکم حبس طولانی صادر و برای چند نفر هم تقاضای اعدام شده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین از بازداشت 3 نفر در رابطه با پرونده ارزی مربوط به وزارت نفت خبر داد و گفت در این ارتباط 25 میلیون یورو که بیش از 3 سال در حساب یک صراف بود با پیگیری‌های قضایی به حساب وزارت نفت بازگردانده شده است. اسماعیلی درباره برخورد با زمین‌خواری در منطقه لواسانات هم گفت در ارتباط با برخی موضوعات خاص در منطقه لواسانات تهران رئیس قوه قضاییه به 2 هیئت مأموریت داده است تا موضوع را بررسی کنند. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اشاره به شناسایی و بازداشت اعضای شبکه جاسوسی آمریکایی گفت خوی تجاوزگری آمریکا تمام شدنی نیست. آقای اسماعیلی با اشاره به اینکه این شبکه جاسوسی نیمه دوم سال گذشته شناسایی شد افزود برای 2 نفر از اعضای این شبکه حبس‌های طولانی و برای 2 نفر هم تقاضای اعدام شده است.
2 نفر از اینها که غیر نظامی بودند در دادسرای امنیت تحقیقاتشون به اتمام رسید، به دادگاه رفت، در دادگاه انقلاب محاکمه شدند و حکم حبس طویل المده برای اونها صادر شد و تعدادی از جاسوسانی که در مراکز نظامی مشغول بودند توسط دادسرای نظامی کار رسیدگی به پرونده اونها انجام شد، کیفرخواست صادر شده و به لحاظ نوع جرائمی که مرتکب شدند برای اونها تقاضای مجازات اعدام شده، در نوبت رسیدگی دادگاه قرار دارد.
سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به برخی اظهار نظرها درباره استفاده از ابزار شنود در کشف جرائم تاکید کرد استفاده از این ابزار بر اساس موارد مصرح در قانون و مصوبات شورای عالی امنیت ملی است. آقای اسماعیلی استفاده از ابزار شنود را حداقلی دانست و افسود در هیچ دادگاهی بر اساس شنود رأی صادر نمی شود.
همه افراد اطمینان خاطر داشته باشند که در چارچوبه مقررات قانونی اقدامات انجام می شود. تازه تأکید بر این است که از این ابزار قانونی نیز حتی الامکان استفاده نشود، به حد اقلی مورد استفاده قرار بگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره بحث خروج پول از وزارت نفت گفت در این رابطه 3 نفر بازداشت شدند. غلام حسین اسماعیلی افسود در این پرونده یکی از صرافان با یکی از مدیران وزارت نفت برای نگهداری بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت تبانی کرده بود که هر 2 نفر هنگام خروج از کشور بازداشت شدند و در ادامه یکی از کارکنان بانک سرمایه هم که مرتبط با موضوع بود دستگیر شد. وی افزود با این اقدامات 25 میلیون یورو از پول نفت به حساب وزارت نفت بازگشت. سخنگوی قوه قضاییه درباره ارتباط یک زن با 16 نفر از مدیران وزارت نفت هم گفت در این پرونده در مجموع 4 نفر مطرح هستند. اسماعیلی افزود در این پرونده یک زن که کارگزار نمایندگی یک شرکت خارجی است مدارکی را درباره قراردادهای نفتی از مسئولان وزارت نفت اخذ کرده که برای وی کیفرخواست صادر شده و پرونده همکنون در دادگاه است. سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده قتل میترا استاد و قتل شیر محمد علی در زندان فشافویه هم گفت به طور قطع هر 2 پرونده تا پایان تیر رسیدگی و دادگاه آنها برگزار خواهد شد. اسماعیلی درباره پرونده قتل امام جمعه کازرون هم گفت با توجه به اینکه این پرونده حاشیه زیادی نداشت، مراحل اولیه آن سریعتر به نتیجه رسید و امروز نخستین جلسه دادگاه آن برگزار شد. وی گفت این پرونده ها آثاری در وجدان عمومی جامعه داشت و ریاست قوه قضاییه بر رسیدگی قاطع و در حداقل زمان تاکید دارد. غلام حسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره برخورد با زمینخواری در منطقه لواسانات هم گفت در ارتباط با برخی موضوعات خاص در لواسانات رئیس قوه قضاییه به 2 هیئت مأموریت داد تا موضوع را بررسی کنند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 2 روز سفر خود به استان کرمان چند طرح بهداشتی درمانی را در بم افتتاح کرد. مرکز پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان و بیماری‌های غیرواگیر در بیمارستان پاستور بم، بخش اعصاب و روان و بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان از جمله طرح‌هایی بود که با حضور سعید نمکی به بهره‌برداری رسید. وزیر بهداشت همچنین در بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان پاستور بم مسائل و مشکلات مردم و بیماران را بررسی کرد. سعید نمکی در جمع مسئولان اجرایی و مدیران بهداشت و درمان شهرستان‌های شرقی استان کرمان هم گفت با وجود پیشرفت‌های بهداشتی درمانی در استان کرمان همچنان کمبودهایی در این حوزه وجود دارد که باید با نگاه ویژه برای حل آنها تلاش کرد. دیروز هم در نخستین روز سفر وزیر بهداشت به استان کرمان 63 طرح بهداشتی درمانی با اعتبار بیش از 357 میلیارد ریال افتتاح یا کلنگزنی شد.
جلسه شورای عالی حج و زیارت امروز با حضور معاون‌اول رئیس جمهور برگزار شد. مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما نیز امروز گفت تا دو روز آینده پروازهای حج با استفاده از ناوگان این شرکت آغاز خواهد شد. تورج دهخانی زنگن افسود امسال با وجود کارشکنی دشمنان عملیات حج را به تنهایی و با ناوگان داخلی انجام می‌دهیم. مدیر عامل شرکت هما افسود ناوگان هوایی کشور به بیش از 300 فروند هواپیما افزایش یافته و سالانه 30 میلیون مسافر جابجا می‌شوند.
2700 تن محصول سیب زمینی از سطح زیر کشت این محصول در شهرستان ایزه خوزستان برداشت شد. یاوری عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان هم گفت سیب زمینی همدان در راه بازار است و قیمت این محصول به زیر 4000 تومان میرسد. برداشت سیب زمینی در شمال استان فارس هم آغاز شده است.
آغاز برداشت سیب زمینی در مناطق مرکزی و شمالی استان فارس، بارندگی های مناسب و افزایش کمی و کیفی محصول سیب زمینی.
امسال ماشاءالله بارندگی خوب بوده، تولیدم عالی به توفیق.
آقای سجادیان سیب زمینی کار نمونه مرودشتی امسال دو برابر میانگین کشور سیب زمینی تولید کرده.
بنده از کاشت تا موقع برداشتم تمام کارم مکانیزه انجام میدم، چون که از رقمای بذر خیلی خوبی استفاده کردیم، هم تناژ بالایی داریم، هم بیشتر از کوده دامی استفاده میکنیم تا کوده شیمیایی.
فارس از محدود استانهایی است که در تمام ماهای سال سیب زمینی در آن کاشت یا برداشت می شود. تابستان امسال سیب زمینی کاران فارسی 50000 تن سیب زمینی تولید خواهند کرد و ظرف 10 روز آینده 5000 تن سیب زمینی مرودشت راهی بازار می شود.
تهران می فرستیم، مشهد، زاهدان، اصفهان.
برداشت سیب زمینی در مرکز و شمال استان فارس تا پایان آبان ماه ادامه داره. محمد اخبرست، خبرگزاری صدا و سیما، مرودشت.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه بازدید از کانون فوق بحرانی ریزگر در خوزستان گفت پس از گذشت 3 سال از کاشت نهال در این منطقه، حدود 2/3 این نهال‌ها که برای مقابله با گرد و غبار کاشته شده بودند سالم مانده است. عیسی کلانتری همچنین افزود طرح‌های دیگری برای مقابله با گرد و غبار در دستور کار قرار گرفته و در برخی مناطق نیز آغاز شده است. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دولت 100 میلیون دلار برای مقابله با گرد و غبار از استان سیستان و بلوچستان تا خوزستان اختصاص داده است.
بازدید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کل کشور از کانون فوق بحرانی شماره 4 در منطقه شرق اهواز. حدود 3 سالی می شود که از کاشت نهال‌ها در این منطقه فوق بحرانی می گذرد. نهال‌هایی که از مضرات سیل اخیر خوزستان هم بی نصیب نمانده‌اند.
ما این نهال کاری بکنیم، به حال خودش رها کنیم، ظرف چند ماه همش از بین میره. خوشبختانه این منطقه نگهداریش بد نبوده تا حال، تلفاتش هم بوده ولی در اثر تبخیر آب سیل رسوب پیدا کرده. اگر دام‌ها وارد بشن اینا به اصطلاح ساختمان خاک میشکنه و اگر ساختمان خاک بشکنه و خورد بشه دیگه در یه وسط گسترده گرد و خاک قابل مهار نخواهد بود.
حالا برای اینکه گرد و غبار در این مناطق قابل کنترل باشد، طرحی با نام قروق چندیست در کنار طرحهای دیگر آغاز شده. در کنار طرحهای نظیر قروق برای مهار کانونهای فوق بحرانی، شروع کشت در این زمینها در نیمه دوم سال انجام میگیرد. خشک شدن نهال در بخشهای دیگری از کانون شرق اهواز روی دیگر طرح‌های انجام گرفته در این 3 سال اخیر است، موضوعی که توجه جدی مسئولان را می‌طلبد. مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه شرقی اهواز.
ادامه این خبرها. وزیر امور خارجه کشور مان به این ادعای کاخ سفید که ایران پیش از برجام هم در حال نقضان بود واکنش نشان داد و در فضای مجازی نوشت جدی؟ محمد جواد ظریف در پیام خود این بخش از بیانیه کاخ سفید را که در آن ادعا شده است ایران پیش از برجام هم توافق هسته‌ای را نقض می‌کرد برجسته کرد. واکنش‌های موسک آمریکا به عبور ذخایر اورانیوم ایران از سقف 300 کیلوگرم در حالی است که این اقدام ایران در چارچوب بند 36 توافق هسته‌ای است و به گفته سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه پیامد طبیعی رخدادهای گذشته است. آمریکا در حالی همچنان خواستار پایبند ماندن ایران به توافق هسته‌ای است که علاوه بر خروج از برجام در 1 سال گذشته از هیچ اقدامی برای ضربه به این توافق کوتاهی نکرده است. کشورهای اروپایی و اعضای باقی مانده در برجام نیز تاکنون قدم ملموسی برای جبران خسارات ناشی از سیاست‌های آمریکا بر نداشتند. کشورهای اروپایی در آخرین قدم سازوکار تبادل مالی با ایران را اجرایی کردند. اما سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان دیروز گفت این اقدام پاسخگوی خواسته های ایران نیست و ایران تا 16 تیر گام دوم برای کاهش تعهدات خود در برجام را اجرایی خواهد کرد. ظریف وزیر امور خارجه دیروز در ادامه اقدامات ایران برای کاهش تعهدات خود در برجام اعلام کرد ذخایر اورانیوم ایران از 300 کیلوگرم عبور کرده است.
ما اعلام کردیم که اقدامات اروپایی ها کافی نبوده و رضا جمهوری اسلامی همونطور که قبلا برنامه‌اش رو اعلام کرده این برنامه رو اجرا خواهد کرد. برنامه مرحله اول در حال اجرا شدن هست، هم در مورد ذخایر اورانیوم غنی شده و هم در مورد ذخایر آب سنگین. مرحله بعد هم اعلام شده در مورد سقف 367، اون رو هم در مرحله بعد هست که اجرا خواهیم کرد. اگر اقدامات لازم رو انجام ندن، ما بر اساس ماده 36 برجام این حق رو از سال گذشته داشتیم که اقدامات خودمون رو انجام بدیم. ماده 36 کاملا واضح هست، حق ایران در این ماده کاملا مشخص شده، چون این در واقع ضمانت اجرای برجامه. اگر اروپایی ها ادعا میکنن که برجام رو براش ارزش قائلن، باید برای ضمانت اجراهایی هم که در داخل برجام دیده شده ارزش قائل باشن. ایران طبق برنامه‌اش از مرز 300 کیلو عبور کرده و این اعلام هم قبلا کرده بودیم، بلکه ما بر اساس اون چی که اعلام کردیم خیلی شفاف گفتیم چه کار میکنیم و بر اساس اون عمل میکنیم و این رو از حقوق خودمون در داخل برجام میدیم.
بانک مرکزی اعلام کرد این بانک هیچ گونه درگاه پرداخت بانکی ندارد و مردم اطلاعات حسابشان را به بهانه یارانه افشا نکنند. بر اساس اعلام این بانک، پیامک ارسالی به هموطنان با عنوان اتمام مهلت سرویس پیامک بانکی و تمدید آن از طریق درگاه پرداخت بانک مرکزی ترفند جدید کلاهبرداران است.
در پی درخواست اپراتورهای اینترنت برای افزایش قیمت اینترنت، وزیر ارتباطات به شرط افزایش کیفیت خدمات دهی با افزایش قیمت موافقت کرد.
سازمان هواشناسی امروز برای برخی مناطق استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش پراکندگی باران پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 20:45 دقیقه است. آخرین خبرهای دنیای ورزش و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. بنابر اعلام کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، 14 باشگاه لیگ برتری از 16 تیم حاضر به همراه باشگاه‌های از دسته‌های دیگر و لیگ برتر فوتسال تا پیش از تسویه بدهی قطعی خود در این کمیته حق ثبت قرارداد در فصل نقل و انتقالات را نخواهند داشت. بر این اساس ثبت هر گونه قرارداد استخدام بازیکن، کادر فنی، کادر پزشکی پیش از تسویه کامل دیون باشگاه امکان پذیر نخواهد بود. در این زمینه محمودزاده رئیس کمیته نقل و انتقالات به همکارم حسینی گفت:
با توجه به تاکیداتی که ریاست محترم فدراسیون فوتبال جناب آقای کاظمی، ریاست محترم سازمانی جناب آقای بهاوند دارند، در بخش اجرای ثبت قراردادها در کمیته نقل و انتقالات سازمانی خب محدودیت‌های بیشتری فصل جاری که ما در پیش داریم گذاشته شده و اون هم اینی که حتما باشگاه ها میبایستی نسبت به مخاطسه و تصویه حساب از کمیته های تعیین وضعیت و انضباط اقدام کنند. البته به مانند فصول گذشته، اما در فصل جاری سختگیری بیشتر خواهد شد. ضمن به این که تاکنون با توجه به مکاتباتی که توسط دبیرکل محترم فدراسیون فوتبال صورت گرفته، با توجه به بررسی پرونده ها، فقط دو باشگاه سپاهان اصفهان و روباهن اصفهان هیچ مشکلی برای ثبت قرارداد بازیکنان خودشون ندارن، اما همه 14 باشگاه دیگر دیگه وقتا میبایستی نسبت به طی کردن این مراحل حقوقی اقدام کنن.
البته این هشدارها فصل پیش هم داده شده بود، ولی لیگ با بدهی تیم‌ها کارش را آغاز کرد. همکارم از محمودزاده در این باره هم سوال کرد.
سوال هست که میشد، در فصول گذشته هم این بیان میشد ولی اجرا نمیشد. دقیقاً اجرا میشد. ما در بحث ثبت قرارداد داریم که مانع ثبت قرارداد بازیکنان جدید و کادر فنی جدید خواهیم شد، یعنی نیو پلیر بازیکن جدید، نه اینکه باشگاهی به مانند این 14 تا باشگاهی که حالا باید مکاتبات بیارن، اگر مکاتبات رو ارائه کنن، اگر احیانا بازیکنان قدیمی رو که در اختیار دارن، چه حالا یا قراردادشون تمدید شد قراره بشه، یعنی به اتمام میشه، یا دارای قرارداد دارای اعتبار هستن، خب قطعا این بازیکنهای قدیمی که دارای قرارداد هستن و یا میخوان تمدید کنن و از فصول گذشته نیازمند صدور مجوز نیست، بلکه این صدور مجوز مشمول بازیکنان و کادر فنی جدید خواهد شد که قطعا این مورد پیگیری خواهد شد و به شدت مقابل این وضعیت یعنی انباشت بدی یا خواهیم ایستاد. هشدار میدیم که باشگاه ها گله نکنن، در آغاز مسابقات سعی کنن از الان که فرصت کافی و وافی دارن نسبت به اقدام و حل این معضلات و مشکلات حقوقی مالی اقدام کنن که انشالله مسابقات دچار چالش نشه برای باشگاه.
و مهتاب بابا حیدری بانوی کمانگیر روی اسب ایران در جایگاه سوم جشنواره بین المللی عشایر جهان در قزاقستان ایستاد. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همیهنان عزیز، مردم شریف ایران، سلام. نیمروز سه‌شنبه‌تون به خیر و برکت باشه ان شاءالله. من محمد رضا آذرپندار هستم، افتخار دارم با پیک نیمروزی امروز در خدمت شما باشم. درباره سامانه حقوق و دستمزد که به وزارت اقتصاد منتقل نشده گزارشی امروز خواهیم داشت، همچنین گزارشی تحلیلی داریم درباره نشست اوپک و همچنین گزارشی درباره ابتکار یک امام جمعه در سوق دادن مردم به کتابخونی. پیک نیمروزی رو همراهی بفرمایید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
یکی از شما عزیزان شنونده پیک نیمروزی پیامک دادید، گفتید برخی از خانوم ها برای دریافت مستمری پدرشون طلاق سوری میگیرن که همین طلاق سوری موجب افزایش آمار طلاق ها در کشور شده که باید راهی برای کنترل این پدیده پیدا کرد. شما عزیزان شنوندم اگر در این مورد نظری دارید یا مواردی رو مشاهده کردید میتونید اون رو با ما مطرح کنید. شماره پیامک ما 30610. بعد از گذشت 3 ماه از قانون بودجه برای انتقال سامانه حقوق و دستمزد از سازمان امور استخدامی به وزارت اقتصاد، این سامانه همچنان منتقل نشده و گفته میشه حتی اطلاعات حقوقی این وزارت هم به سازمان اداری استخدامی داده میشه. این سامانه از سال گذشته به صورت رسمی راه اندازی شد تا دستگاه‌ها موظف باشن اطلاعات حقوق و مزایای خودشون رو در اون ثبت بکنن، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی مشخص باشه و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی هم فراهم بشه. در این باره آقای شاه نظری، رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی، در گفتگو با همکارم نجبایی پذیرفت که این سامانه همچنان در سازمان امور استخدامی در حال اجرا است.
ما الان رصد میکنیم سامانه رو، یعنی سامانه در حوزه ماست.
حالا چرا این سامانه از سازمان امور استخدامی جدا شد، منفک شد، رفت وزارت اقتصاد؟
ما هیچ خبری نداشتیم از این سامانه. حقوق مزایایی که ماده 29 قانون برنامه 6 بوده، در سال گذشته راه‌اندازی شده بوده و اطلاعات اینا تکمیل شده، ولی در قانون بودجه سال 98 این وظیفه رو به خزانه داری کل کشور منتقل کرده و اینی که در واقع حقوق ها باید در سال جاری از کانال وزارت اقتصاد دارایی مورد پیگیری قرار بگیره.
انتقال این سامانه حقوق و دستمزد به خزانه داری کل کشور یه مقدار نگرانی رو ایجاد کرده که شفاف سازی در این خصوص ممکنه حالا از قلم بیفته. تو این زمینه نظرتون رو میشه بفهمید؟
قانونگذار این اختیار داشته که جایگاهش رو در کجا تعیین بکنه. به نظر من نگرانی نباید وجود داشته باشه، چون ببینید بانک ها و بیمه ها عمدتاً یه مقدار در اینجاها ممکنه مشکل داشته باشه. این دو گروه از شرکت ها تابع وزارت اقتصاد دارایی هستن، یعنی وزیر اقتصاد عضو مجامع بانک ها و در واقع بیمه ها است و راحت میتونه رصد بکنه که اونجا مثلا اتفاقاتی رو خارج از قانون اتفاق دیگری نیفته، یعنی مدیریت بکنه پرداخت ها رو.
برخی از حالا سازمان ها یا شرکت ها اطلاعاتشون رو وارد نکرده بودن و این رو جناب آقای انصاری رئیس سازمان امور استخدامی بارها گله‌مند بود از اینکه خب حالا این اطلاعات دریافت نشده.
الان هم همین گلایه رو ما هم داریم، بعضی از دستگاه ها تکمیل نکردن، بعضی از دستگاه هنوز ورود کامل نکردن. در هر حال این گلایه بین ما هست.
مجموعه امور استخدامی حالا شخص شما یا آقای انصاری مشورتی در زمینه این جابجایی ها نشده بود، آیا نهایت شما رضایت به این جابجایی ها داشتی؟
ما استامانه رو که در واقع طراحی کردیم، یعنی جزء وظیفه خودمون میتونستیم، فکر نمی‌کردیم حقیقتش این کار انجام بشه، چون در هر حال براش برنامه‌ریزی کرده بودیم.
اگه به طور مثال اگه بخوایم ما ازتون بپرسیم، وزارت